زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهربانمون
هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر هر کجایی که هستید. خانواده های خوب سرزمین ایران سلامت باشید، دلتون شاد باشه و لبهاتون خندون.
سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد، به دشت آب و گل بنگر که پر نقش و نقش.
خانه مهر گذشت، ایثار، فداکاری، مهربونی، یعنی مردم واقعا توی خونه عاشق باشن.
به دشت آب و گل بنگر که پر نقش و نگار آمد، گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت، همی گوید خوشم زیرا خوشی هازان دیار آمد. گل از نسرین همی
دیروز همه جای ایران، خیابونها، کوچه‌ها، رنگ در رنگ زیبایی بود. همه جا از عطر نام مولا مهدی موعود سرشار شده بود. دیروز همه جای ایران جشن بود و سرور و شادمانی، جشنی با چشم انتظاری، با اشک و لبخند. باز هم این میلاد خجسته رو به همه شما تبریک و شادباش میگیم و براتون آرزوی بهترین ها رو داریم.
خونه مهر در و پنجرش از زیبایی و عشق ساخته شده. خونه مهر خیلی بزرگه.
قشنگ‌ترین خونه توی دنیاست.
خانه مهر. پنجره‌ای گشوده به سمت روشنایی.
الله یا الله والحمد لله. الله یا
امروز هم قراره که در برنامه خانه مهر در مورد تأثیر برنامه‌های کودک بر بچه‌ها بگیم و مهمان امروز برنامه هم مثل برنامه گذشته حجت الاسلام و المسلمین عظیمی، کارشناس خانواده و مسائل کودک و نوجوان هستند. مثل همیشه سوالی هم برای مشارکت بیشتر شما بزرگواران در برنامه خانه مهر در نظر گرفتیم که تا ساعت 10 امروز فرصت دارید به این سوال مشارکتی پاسخگو باشید. برای ما بفرمایید کدوم یک از برنامه‌های کودک تلویزیون و کارتون هایی که در داخل کشور ساخته میشه مورد توجه شما بوده و جای تقدیر داره. اگه اسم اون برنامه هم نمیدونید یا به خاطرتون نمیاد، میتونید موضوع اون کارتون و برنامه رو برای ما بگید. 29 10 551 29 10 552 و پیش شماره 0251 هم برای شهرستانی های عزیزی که میخوان با این برنامه در ارتباط باشن، دو شماره تلفنی است که میتونید از همین لحظه در تماس باشید با برنامه خانه مهر. پیشا پیش از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم.
الا ای فروزنده خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتش این چهره تو، مرا گرمی از آتش مهر تو. تو افروختی جمع جان مرا، شکر تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، شگل تازه کردی خزان مرا.
نسیمی که آید از این بوستان، بود چون هوای دل دوستان.
هوای دل بیقرار آورد، که بوی دلاویز یار آورد.
تو افروختی جمع جان مرا، شکر تازه کردی خزان مرا. تو
قبل از اینکه بحث خودمون رو شروع بکنیم با کارشناس ارجمند استاد عظیمی، کارشناس خانواده و مسائل کودک و نوجوان، اجازه بدید که یک بار دیگه سوال مشارکتی شما بزرگواران رو تکرار بکنم. برای ما بفرمایید کدوم یک از برنامه‌های کودک تلویزیون و کارتون‌هایی که در داخل کشور ساخته شده مورد توجه شما بوده و جای تقدیر و تشکر داره از عوامل سازنده اون برنامه. خاطر نشان می‌کنیم که اگر اسم اون برنامه هم در خاطرتون نیست، میتونید در مورد موضوع اون برنامه یا کارتون برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن بسیار آشنایی 29-1551 29-1552 پیش شماره 0251 هم در اختیار شماست. اما استاد عظیمی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قطب عالم امکان رو که دیروز بود و گذشت رو مجددا خدمت شما تبریک و شاد باش میگم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما و همه همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه و متقابلا روزی رو که گذشت مجددا تبریک و تهنیت عرض میکنم به همه دوستداران اون حضرت.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. استاد عظیمی، اگر موافق باشید ما مقدمه ای از بحث رو در قالب چکیده ی مطالب هفته گذشته برای عزیزان شنوندمون بیان بفرمایید. خواهش میکنم. اگر نکته هایی هم که احیانا جا مونده یا فکر میکنید که شایسته است مجددا تکرار بشه برای عزیزان بفرمایید تا بریم به سراغ موضوع اصلی امروز.
بله، عرض کردیم که تلویزیون علاوه بر این که یک وسیله بسیار خوب برای اینکه میزان اطلاعات فرزندان ما بالا بره به حساب میاد، از طرف دیگر تلویزیون یک تقریبا وسیله آسیبزا هم میتونیم بگیم هست، مخصوصا درباره کودکان، چون به هر حال البته تلویزیون در برابر بزرگسالان هم ممکنه که آسیب‌هایی رو بزنه، اما چون بزرگسالان وسیله دفاعی دارن، اون به هر حال بزرگسالان بعد از اینکه یک مدتی رو در دنیا زندگی کردن، تجربه کردن، مسائل واقعی رو از مسائل غیر واقعی میتونن تمیز بدن، قدرت ارتباط دارند، میتونن بین مثلا سکانس‌ها و صحنه‌های قطع شده ارتباط برقرار کنن.
بله.
اما هیچ کدوم از اینها در وجود کودکان ما نیست، مخصوصا کودکان زیر دو سال که اصلا به هیچ وجه نباید در مقابل تلویزیون و برنامه‌ها قرار بگیرن. خب دیدن تلویزیون برای اینها آسیب‌های زیادی رو به همراه میاره، وسیله دفاعی رو هم که ندارن، قدرت ادراک بالایی هم که ندارن. بنابراین میتونیم اینطوری بگیم که تلویزیون در واقع مثل یک چاقوی دولبه و میتونه البته علاوه بر اون موارد مثبتی که حالا ما هم منکر نیستیم و قبول داریم که میزان اطلاعات کودکان ما رو بالا میبره، شاید که بعضی از مسائل رو هم به اونها آموزش بده، اما در هر حال اگر این وسیله کنترل نشه و اگر توجه نکنن پدر مادرها به این معایب و اگر در کنار تلویزیون بعدن نکاتی رو که عرض میکنیم که باید برای کنترل این برنامه‌ها و تاثیرپذیری کمتر فرزندان ما از این برنامه‌ها رعایت نکنن پدر و مادرها، آسیب جدی به فرزندان ما میزنه. در کشورهای پیشرفته برنامه‌های تلویزیونی گروه بندی شده، در واقع برخی از برنامه‌ها رو اصلا خود مسئولین برنامه ساز اجازه نمیدن و زیرنویس میکنن یا قبلش اعلام میکنن و پدر و مادرها هم براشون فرهنگ شده که این برنامه‌ها رو نباید بچه‌ها ببینن، خود بچه‌ها هم میپذیرن، که متأسفانه در کشور ما این امر فراموش شده و این امر اصلا حالا در هیچ یکی از برنامه‌های تلویزیون رعایت نمیشه. و بعد نکته مهمتر این هست که بله، داشتن تلویزیون امروز در کشور ما یک امر طبیعی و دیدنش هم یک عادت شده برای همه، اما کنترل تلویزیون یک امر غیر عادی شده که ما هدف از اینکه این برنامه‌ها رو، حالا هم شما هدفتون قطعاً این هست و همین که بنده از اینکه این مطالب رو عرض کنم، هدف اینه که فرهنگ کنترل تلویزیون و دیدن برنامه تلویزیون برای فرزندان و کودکان ما یک امر عادی بشه. الان یه امر غیر عادی است. اگر یه وقتی مواجه بشن خانواده‌ها با یه کسی که میگه من مثلا تلویزیون رو کنترل می‌کنم برای بچه‌هام، میگن مگه میشه؟ بله میشه، ما راهکارهاشو بلد نیستیم، که حالا عرض میکنیم شاید امروز یا شاید فردا انشالله این مطالب رو عرض کنیم که حداقل از آسیب‌ها و صدماتی که به جان و روح و قلب فرزندان ما، این سرمایه‌های گرانبهای ما وارد میشه، حداقل بتونیم کاهش بدیم این آسیب‌ها رو.
درست.
حالا اگر فرصت هست من به دو سه نکته دیگه اشاره کنم بعد وارد مسائل.
خب استاد عظیمی، اگر اجازه بدید ما بخش اول گزارش رو به اتفاق شما و عزیزان شنوندهمون بشنویم، استفاده بکنیم، مجددا برمیگردیم در مورد اون چند تا نکته‌ای که شما فرمودید حتما صحبت‌هایی خواهیم داشت و میریم به سراغ موضوع اصلی برنامه که امروز در مورد ویژگی‌های یک برنامه کودک خوب یا به طور کلی برنامه‌های خوب تلویزیون صحبت خواهیم کرد. ساعت 9:10 است. یک سال مشارکتی هم براتون در نظر گرفتیم که تا ساعت 10 امروز فرصت دارید به این سوال پاسخگو باشید. به نظر شما کدوم یکی از برنامه‌های کودک تلویزیون و کارتون‌هایی که در داخل کشور ساخته شده مورد توجه شما قرار گرفته و جای تقدیر و تشکر داره؟ در مورد اسم اون برنامه اگر اسم هم نمی‌دونید، در مورد موضوع برنامه برامون توضیح بدید. 29-10-551 29-10-552 پیش شماره 0-251. اما بخش اول گزارش امروز.
خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز، صبح چهارشنبه شما عزیزان به خیر باشه. روزها و شبهایی برای ما گذشت و شبها و روزهای خیلی خوبی هم در پیش روی ماست. انشالله که همیشه در پرتو کلمات نورانی و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام انشالله بتونیم راه خوبی رو بپیماییم. در خدمت دوستانی هستیم که راجع به موضوع برنامه داریم صحبت میکنیم و اینکه در دوران کودکی خودشون چه کارتون هایی رو میدیدن و چه تأثیر برای اونها داشته.
منم این ایام رو تبریک میگم خدمت شنوندگان عزیز. کارتون هایی که بچه یه میدیدیم و چیزایی که یادمون هست، پینوکیو، چوبین، سفرهای کومون و از این قبیل. خب متاسفانه اون موقع کارتون های ایرانی و مذهبی به اون شکل زیاد نبود، ولی خب این کارتون ها رو من یادم هست.
چه چیزهایی رو در ذهن مخاطب به خصوص کودکان ایجاد میکرد؟
کارتون ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم و خودآگاه و ناخودآگاه یک سری رفتارهایی رو انتقال میداد به مخاطبینشون. حالا بیشتر کودکان، گهگداری هم بزرگان نگاه میکردن. مثلا قهرمان های داستان یک سری صفات خوبی داشتن. مثلا تو کارتون پینوکیو قهرمان داستان درست پینوکیو بود، ولی خب این که هر موقع دروغ میگفت دماغش دراز میشد، خب این رو انتقال میداد که نباید دروغ بگی. سفرهای کومون، این قهرمان های داستان به بیچاره ها کمک میکردن، به کسایی که بهشون ظلم شده بود کمک میکردن، این روحیه رو انتقال میداد. ولی خب گهگداری هم مشاهده میشد که حالا یک سری صفاتی که شاید زیاد پسندیده نباشه از نظر اسلام بود توش.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم این ایام مبارک به همه شنوندگان تبریک میگم. من رابین هود نگاه میکردم، پینوکیو بود، فکر میکنم میدونم دوقلوی افسانه بود. پینوکیو از این درس میگیم که باید هیچ وقت دروغ نگیم، دروغگو نباشیم.
فکر میکنید که کارهای امروز کارتون های تلویزیون چقدر تفاوت داره با کارتون های گذشته از نظر موضوع، قالب، شکل؟
الان کارتون هایی که ساخت داخل باشه با الگوهای مذهبی و اسلامی بیشتره، مثلا زندگی ائمه علیهم السلام، زندگی پیامبران علیهم السلام. البته کارتون های قدیمی هم پخش میشه، ولی این کارتون های جدید با دید اسلامی مذهبی، با این دید که آموزنده باشه، توجه شده بهش و خیلی بیشتر از کارتون های قدیمی کمک میکنه تا اون چیزی که واقعا ما باید بریم بهش برسیم در اسلام، اون راه رو طی کنیم.
یکی اینکه به پدر مادر احترام بگذاریم، دروغش وقت نگیم به پدر مادر، بعد شجاعت داشته باشیم، ترس نداشته باشیم.
از اینها، این رفتارهاشون در کودکی ما تأثیر داشت، ولی خب اینطور نبود که اینها رو ما الگو قرار بدیم. به عنوان الگو به نظر میرسه که، و قطعا هم همینطور هست، در مذهب خودمون کسایی هستن هم برای بچه ها، هم از شیرخوارش گرفته حضرت علی اصغر، جوونش حضرت علی اکبر، بزرگتر بالاخره هستن کسایی که به عنوان الگو اصلی قرار بدهد.
بله بله، این که کاملا مسلم هست. انشالله که موفق باشید. انیمیشن های مذهبی هم که الان داره پخش واقعا مورد توجه کودکان و حتی بزرگترها هستش. انشالله که هنرمندان ایرانی در این باره موفق باشن و خانواده ایرانی رو انشالله به اون چیزایی که میخوان برسونن. تشکر.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان و عزیزانی که صحبت کرده بودن در مورد برنامه‌های کودک تلویزیون و آثار خوب یا بدی که در پی داره این برنامه ها. استاد عظیمی، گفتید یه چند نکته باقی مونده از مباحث، خواهش میکنم اون چند تا نکته رو بگید، بعد به این سوال هم پاسخگو باشید که خیلی از عزیزان شنوندمون یا شاید در برخوردهایی که با اطرافیانمون داریم میگن خب اگر ما محدود بکنیم بچه‌های خودمون رو در مورد دیدن برنامه‌های تلویزیونی که از داخل تولید میشه یا خیلی از سریال‌هایی که به قول شما از فیلتر میگذره و به نمایش در میاد از طریق رسانه ملی، اگر ما بخوایم اینها رو هم محدود بکنیم، بچه‌های ما یک جایگزین برای اونها پیدا میکنن، یا سی‌دی‌های کامپیوتری یا بازی‌های کامپیوتری یا همون سی‌دی‌هایی که در بیرون به فروش میرسه یا خود دیدن ماهواره‌های متعدد در شبکه‌های مختلفی که حالا وجود داره، اینها رو چه بکنیم باهاش؟ در ضمن اون چند تا نکته‌ای که بهش اشاره خواهید فرمود ان شاءالله در مورد این موضوع هم برای عزیزانمون صحبت بفرمایید.
بله بسیار خوب، اول درباره این موضوع مطلبی رو عرض کنم، اون اینکه ما قطعا نخواهیم گفت و هیچ کجا هم نگفتیم که بچه‌ها رو به این صورت منع بکنیم از دیدن برنامه‌های کودک خودمون. ما معتقدیم، بعدا هم انشاءالله خواهیم گفت، که بسیاری از برنامه‌های خوبی که امروز در تلویزیون هست شاید بتونیم این عنوانم بگیم که دیدنش برای بچه‌های ما ضروریه و حتما باید، منتها روش‌های کنترلی به این شکل که تلویزیون از دسترسشون دور کنیم و بعد از اون طرف یک وسایل دیگری در اختیارشون قرار بدیم، بگیم تلویزیون بده، برو پس سراغ نمیدونم اینترنت، برو سراغ رایانه، برو سراغ ماهواره. نه، اینکه قطعا هیچ خانواده‌ای که بخواد بچه‌شو کنترل کنه این کارو نمی‌کنه. منتها ما بعداً عرض خواهیم کرد، ان شاءالله شاید فردا به این موضوع بیشتر بپردازیم که روش‌های کنترلی به چه شکل باشه. به شکل منع کردن ما نداریم معمولاً، اینکه حالا بعضی بله ممکنه به شکل تعصبی بالفرض تلویزیون رو کاملاً، من دیدم بعضی از خانواده‌ها این کارم کردن، خیلی حالا متدین بوده و انتقاد داشته نسبت به برنامه‌های تلویزیون رو برداشته و بله قطعا اون بچه‌هایی که یه وسیله سرگرمی و آموزشی نداشته باشن ممکنه که در خارج از دید پدر و مادر بدون آگاهی اونا خونه دوستشون برن با تلویزیون که هیچ با ماهواره و اینترنت هم سر و کار پیدا بکنن، به خاطر اینکه در خانه یک وسیله مثلا ساده رو از دستشون گذاشتن کنار و وسیله خطرناکتر دیگری اونها رو بله مجبور کردن که برن رو بیارن. منتها حالا ان شاءالله عرض خواهیم کرد که ویژگی‌های یک برنامه خوب چی هست، اینها رو اگه پدر مادرها ببینن میتونن رصد کنن تلویزیون رو، اون برنامه‌ای که این ویژگی ها رو داره بشینن با بچه‌ها نگاه کنن، حتی زمانی رو فراهم کنن که بچه‌ها بتونن استفاده کنن از این برنامه‌ها. این یکی از روش‌های کنترلی که حالا عرض می‌کنم، اصلا تمام روش‌های کنترلی ما همش به این صورتی که باید با همکاری پدر و مادر باشه، در کنار اون با استفاده، یعنی همراه با استفاده آسیب‌ها رو سعی کنیم که کم کنیم. بله، نکته‌ای که حالا در ادامه اون مطالبی که درباره بحث تلویزیون و کودک عرض می کردیم این هست که کودکان ما چون که شناخت ناقصی از جهان دارند و نمیتونن که تمام لحظه ها و صحنه هایی رو که در تلویزیون پخش میشه به هم ربط بدند، بعضی از اطلاعات به صورت ناقص در وجودشون میره و هیچ وقت پیام کلی بعضی از فیلم ها رو نمیتونن تشخیص بدن، که ما روی این نکته خیلی تأکید میکنیم. اگرم میگیم باید تلویزیون محدود بشه برای فرزندان، نه اینکه برنامه های خودش هم نذاریم ببینه، برنامه هایی که متناسب سن اونیست، که حالا این برنامه‌ای که متناسب سن اون نیست برای او شناخت ناقصی رو تولید میکنه، در واقع او رو فقط فریفته یک صحنه میکنه، در حالی که یک انسان بزرگسال صحنه ها رو میبینه بعد نتیجه کل صحنه ها رو به دست میاره، از اون نتیجه ممکنه که یک تأثیر مثبتی هم بگیره انسان بزرگسال دارای فهم، اما یک کودکی که هنوز نمیتونه ارتباط بده بین این صحنه ها فقط فریب یک صحنه رو میخوره. مثلا شما فرض کنید یک فیلم یا سریالی رو که در اون سریال مثلا میخواد ارتباط بعد بین دختر و پسر رو بیاد نشون بده و بعد نتیجه اون رو بگه که این نتیجه بعد در دراز مدت عائد این دو نفر میشه، کودک ما هیچ وقت به اون نتیجه که بعدن میخواد بیاد توجه نداره. به همین صحنه این که الان مواجه باش شد به همین صحنه توجه میکنه و این مطلب براش عادی میشه و یاد میگیره این صحنه ها رو و بعد هم از اینها استفاده میکنه در ارتباطات خودش و بعدن دیگه حالا هرچند در صحنه های بعدی در قسمت های بعدی هم بخوان بیان نتیجه بعد این مطلب رو بگنجونن و القا کنن به بیننده، بله بزرگسالان میتونن ارتباط برقرار کنند و بعدا نتیجه بگیرن که پس ارتباط به این شکل خارج از ازدواج بد است، اما این کودک این نتیجه رو هرگز نمیگیره.
درسته.
این فقط فریفته همون یه صحنه میشه، همون یه تیکر رو میبینه. خب نکته دیگر این که ما وقتی کودکان رو با تلویزیون تنها میذاریم مطالب غیر واقعی رو در فیلم ها مخصوصا در برنامه کودک ها اونها به صورت واقعی میبینن. هرگز کودکان ما قادر نیستن که تشخیص بدن مطالب واقعی کدوم و غیر واقعی کدوم. و این مطلب در ارتباط با صحنه‌های خشن آسیب جدی به فرزندان ما میزنه. ببینید مثلا وقتی که در برنامه کودکایی که ما میبینیم شخصیت‌های اون برنامه کودک هر چی هم که مثلا کشته میشن دوباره بلند میشن زنده میشن، در برخورد با صحنه‌های خشن اصلا آسیب پذیری ندارند. خب این در واقع یک صحنه غیر واقعیه. کودک ما این صحنه رو به صورت یک مطلب واقعی میبینه، در واقع روبرو شدن با صحنه‌های خشن برای او عادی میشه. در واقع دیگه این کودک ما اون پرهیزی که قبلا از افتادن در مثلا صحنه‌های خشن، از برخورد با مثلا خیلی از دشواری‌های زندگی یا مثلا مشکلات یا مثلا اتفاقات خشونت آمیز، اگر قبلا نسبت به اینها یک حالت بازدارنده در وجودشون بود و سعی میکرد روبرو نشه، الان با دیدن این برنامه ها این مطلب براش عادی شده،
اشتیاق درش به وجود،
اشتیاق هم به وجود میاد، حتی شاید کنجکاو هم میشه که مثلا بالفرض خب اون شخصیتون فیلم از پشت بام 10 بار افتاد، از بلندی افتاد چیزش نشد، این دیگه مثلا این براش عادی میشه. و یا مثلا هل دادن یه نفر و انداختنش توی مثلا یه دره براش عادی میشه، میگه این که چیزش نمیشه.
درسته.
بعد وقتی در بیرون مواجه میشه با اینکه نه اصلا اون صحنه غیر واقعی بود، اینا در عالم واقعیت اینطور نیست، اگر کسی مثلا بندازی بالاخره می افته، احتمال مرگ هست، خب بعد یه دفعه شوکه میشه و پیش خودش مثلا میگه که خب من فکر نمیکردم اینجوری بشه، این نتیجه رو در این فیلم ها و در این کارتون ها به ما نگفته بودن، ما همیشه دیده بودیم که اگر کسی مثلا بیفته از یه بلندی بلند میشه بعدن راه میره، له له هم که بشه تو این کارتون ها هست دیگه، تیکه تیکه هم که بشه دوباره بلند میشه خودشو جمع میکنه و میره. این باعث میشه که کودک ما دیگه اعمال خشونت براش عادی باشه. اگه وقتی بچه‌ای مثلا میخواد برادرشو هول بده دیگه فکر نمیکنه نتیجهش مرگه و دیگه هرگز این زنده نمیشه، فکر میکنه این میفته و دوباره مثل فیلم ها بلند میشه و راه میره.
درسته.
این عادی شدن مسائل خشن در فیلم ها این بزرگترین آسیبی است که میتونه برای بچه‌ها به وجود بیاد.
درسته. خب نکته هایی که فرموده بودید تمام شد استاد عظیمی؟
فعلا نکات کلی که در ارتباط با آسیب ها بود با اون چه که در گذشته عرض کردیم تمام شد و یه نکته دیگه هم من عرض کنم به عنوان یک خطر، حالا اگر اجازه بدید، در اروپا برنامه‌های تلویزیون برای بچه‌ها تقریبا یک زمان‌های خاصی داره. پدر و مادرها الان در کشور پیشرفته سعی می‌کنن به این شکل بگن بچه‌های مثلا تقریبا پیشدبستانی از 2 سال به بالا، زیر 2 ساله که اصلا ممنوعه و این فرهنگ سازی شده که هرگز زیر 2 سال در معرض برنامه‌های تلویزیون قرار نگیره، اما از 2 سال تا مثلا 6 سال رو میگن روزی نیم ساعت و از 6 سال به بالا رو میگن روزی 1 ساعت و در هفته حالا 7 ساعت، حالا در روزهای تعطیل هم نیم ساعت بهش اضافه میشه، میشه 1 ساعت و نیم. و آماری که اخیراً در کانادا گرفته بودن و گفتن که بر اساس این آمار در هفته بچه ها 15 ساعت دارن میبینن و این آمار افزایش پیدا کرده، این آمار براشون آمار تکان دهنده شده بود که 15 ساعت بسیار زیاد، ببینید در هفته 15 ساعت. ما حالا ما اینو مقایسه کنیم با کشورمون در ایران که واقعا ما هم کودکانمون در هفته 15 ساعت میبینن
یا در روز
یعنی که در روز 10 الی 12 و گاهی به جور جرأت میتونیم بگیم بعضی از بچه‌ها در روز 15 مثلا با این توالی برنامه که گفتم شبکه کو میبینن برنامه کودک که تمام شه برنامه کودک که شبکه 2 شروع میشه شبکه 2 هم که برنامه‌هاش هم گاهی وقتا از صبح تا ظهر بعد اون شبکه شبکه به ترتیب و اینها متاسفانه اینطوری برنامه‌ریزی نکردن که یه برنامه کودک در یک ساعت برای همه بچه‌ها پخش بشه هر کدوم رو که میخوان و دوست دارن انتخاب کنن انتخاب کنن اینطوری که شبکه ما پخش میکنه رسانه ما پخش میکنه بعد از اینکه این تمام میشه فوری معلومه کودک میزنه اون کانال اونم میبینه دوباره بعدیش اون یکی هم میبینه بعد فیلم ها و سریال ها که متاسفانه این نیاز به توجه مسئولین داره که واقعا حداقل من واقعا از اینجا اگه صدام به گوش مسئولین میرسه این درخواست دارم که حداقل برنامه کودک ها رو در یک ساعت خاصی قرار بدن
دوست.
یا در 2 ساعت یا نهایتا در 3 ساعت در روز که فرزند ما و کودکان ما بتونن خودشون انتخاب کنن از یکی چش بگوشه اون یکی که دوست داره انتخاب کنه.
اتفاقا استاد عظیمی با این نکته‌ای که شما فرمودید یک مسئله‌ای که من هفته گذشته می‌خواستم از مسئله شما بپرسم مجددا در ذهن من یادآوری شد که خیلی وقت‌ها برنامه‌های تلویزیون خودش باعث تنش بین اعضای خانواده میشه. شما یک خانواده مثلا 4 نفری رو در نظر بگیرید با سلایق متفاوت در سنین مختلف پدر مادر حالا یک برادر بزرگتر یا یک برادر کوچکتر همیشه آن فرزند سالاری در این گونه برنامه ها نمود پیدا میکنه که حتی در دیدن برنامه های تلویزیون هم بچه ها پیش رو هستن و اونها هستن که باید بگن کدوم شبکه و کدوم برنامه رو باید دیده بشه. حالا این پدر و مادر باید همیشه فداکاری بکنن از اخبارشون از برنامه‌های کارشناسیشون یا خیلی وقتا حتی با برادر بزرگتر همین تنش به وجود میاد که من میخوام این شبکه رو ببینم و اون قبول نمیکنه و میگه شبکه دیگه ای رو میخوام مشاهده بکنم و تماشا بکنم. خب یک بار دیگه سوال رو ما مجددا تکرار میکنیم برای عزیزان شنوندمون که دوست دارن در برنامه ما مشارکت بیشتری داشته باشن و ان شاء الله تا ساعت 10 حتما تماس‌های خودتون رو داشته باشید. کدوم یکی از برنامه‌های کودک تلویزیون و کارتون هایی که در داخل کشور ساخته میشه مورد توجه شما قرار گرفته و به نظر شما جای تقدیر داره؟ 29-10-551 پیش شماره 0-251 رو هم در خاطرتون داشته باشید. اما فکر میکنم بخش بعدی همکاران ما بخش نمایشی رو آماده پخش کردند که به اتفاق شما خواهیم شد.
استقبال شما از جلسه بررسی خاطرات دوران کودکی و به خصوص کارتون ها سب کن مادر بزرگ که واقعا برامون خاطر انگیز بودن
خب؟
امروز هم ما میخواییم این بحث رو ادامه بدیم.
موافقیم هممون
خیلی خوب بود
بله.
من وقتی از اینجا رفتم خونه یه عالم خاطره دیگه پیدا کردم کلی مادر گم شده یادم اومده تا
باری کردی
کلی آدم مادرش که گم بشه بالاخره خب پیداش میکنه ها. ولی حالا هرچیه اینا تو این کارتونا همدیگرای میکشن این اینو میکشه اون اونو میکشه منفجر میکنه میتره کنه میباره کرده همش بکش
بکش بچه هم دوست دارن. پسر من هر کدوم از اینا رو که میبینه اصلا یه جورایی خشن میشه. به جون خودم دیروز نشسته بودم مادر بزرگ گوش میکنی؟
بله.
در آرامش داشتم روزنامه میخوندم یهو دیدم یه سیخ وی از بغل گوشم رفت.
بودم عجب بده
آره.
مادر
ما رو ببین. آره دیگه مادر اینا سالم اینجا نشسته دیگه.
خب حالا خودم مطمئن بشم مادر. خب مادر حالا سالمی
آره سالمم مادر سالمم. اون سیخ شده بود شمشیر پسرم. منم چی شده بودم یکی از اون دوز دریایی ها. یعنی خدا به هم رحم کرده نه به تو
به قیافت میخوره دوز دریایی باشه.
البته اینا همه تأثیرات مخربیه که بعضی از کارتونا روی بچه ها دارن. باید خانواده ها خیلی مراقب باشن.
من شاهد چنین صحنه های از طرف نوه هم بودم. روح قربونشون بیشن. یه بار یکی از نوه هم گفت مادر بزرگ بشه جادوگر بدجنس که من بخوشمه. گفتم وا مادر ما دیگه خودمون آفتاب لبی بومیم حالا کشتن هیچی ما بشیم جادوگر آخه عیبه، مردم چی میگن؟
آره به خدا مردم چی میگن؟
مردم چی میگن
مادر بزرگ؟
خیلی خوب، حالا مگه من 101 دفعه تا حالا نگفتم مادر بزرگ جای مادر بزرگ
همه ما؟
بله، لطفاً احترام بذارید.
ما هم ارادت عجیب نسبت به مادر بزرگمون داریم.
حالا بگذاریم.
بله میگذاریم.
این پسر من خانم مجری.
بله.
مرد عنکبوتی میشه، بزایی میشه. اصلا ما یه داستانی داریم با این بچه خانم. بله.
بابا این دختر من.
خوب.
بچه که بود.
خوب.
دوستاش سیندرلا بشه.
نه.
باور کنید. اینقدر گریه میکرد، میگو من میخوام برم تو یه خونه کار کنم، بشم سیندرلا. خوشی زده بود زیری دلش.
تازه اون کارتونا که آروم بود یه جور دیگه بود.
بله.
یا زن بابای بدجنس دار، یا دختره غریب و تنها بود، یا پسری از دست آدمای بد فرار میکرد.
یادش میشه من رو از کارتونه آب میورد.
مادر بدبختی تو همه زندگی ها هست.
بله.
خب مادر من خودم همیشه دلم میخواسته سیندرلا باشم.
الهی
الهی. مادر بزرگ من شما دیگه چرا؟ من حاج آقا رو دیدم.
خب.
نیازه به تمام شاهزاده های دنیا مادر.
از شما گذشته سیندرلا.
راست میگی مادر.
بله.
خب چشماتون خوب میبینه.
چقدر برنامه های تلویزیونی به خصوص برنامه های کودک میتونن روی کودکان تاثیر بذارن.
حتی
روی مادر بزرگ.
من اجازه بدید بازم چند تا کارتون وحشت انگیز یادم اومد. میخوام
من اینجور اصلا یه لیست تهیه کردم از این کارتون های وحشت انگیز.
اصلا همش وحشت انگیز.
خانم بچه هستی؟
بله.
ما چند تا دیستن مادرهای گم شده تهیه.
خیلی خوب دیگه فرصتی نیست؟ الان زنگ تفریحه.
بگیرم
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم و خسته نباشید میگیم به همکارانمون در گروه نمایش. استاد عظیمی، موضوع اصلی برنامه‌مون امروز قرار شد در مورد ویژگی‌های یک برنامه کودک خوب صحبت بکنیم که معیارهای یک برنامه کودک خوب چه معیارهایی میتونه باشه. ان شاء الله والدین آگاهی لازم رو داشته باشن و به قول شما تشخیص بدن، رصد بکنن برنامه‌های خوب تلویزیون رو و به اتفاق بچه‌هاشون حالا نگاه بکنن و آسیبی یا آسیب نداره و اگر هم داشته باشه آسیب‌های خیلی کمی در برداره.
بله، اگر بخوام نکاتی رو در این زمینه عرض کنیم، اول نکته‌ای رو که باید بگیم برای یک برنامه خوب و سازنده برای کودکان مخصوصا این رو عرض می‌کنم که یک برنامه خوب باید فضای داستانی داشته باشه، همراه با حکایت باشه، که البته اگر داستان حیوانات باشه و شخصیتاش از حیوانات انتخاب بشن تأثیرگذارتر هست.
درسته.
یه فضای داستانی و یک فضایی که همراه با مسائل عاطفی، مسائل احساسی و کمی هم هیجان توش باشه، که البته الان با دیدن این فیلم ها در واقع کودکان ما نسبت به این کمبود هیجان شاید واکنش نشون بدن و برن دنبال فیلم هایی که هیجانش بیشتره. و تقریبا میشه اینطوری بگیم که این هیجانی که نیاز هست در یک مثلا مرتبه خیلی نازلی خوبه، اما وقتی این هیجان زیاد بشه در واقع همینطور پله پله بالا میره و اصلا علاقه کودکان ما رو به سمتی میبره که میره سراغ فیلم هایی که حالا بسیار خشن هستند و با اون محصولات خارجی و سینمای هالیوود بیشتر به اونها علاقه پیدا میکنن. حالا اگر ما بتونیم کنترل کنیم، یه برنامه زیبایی بتونیم یا انتخاب کنیم یا مسئولین برنامه ساز برنامه بسازن که یه مقداری کمی هیجان مثبت داشته باشه، این خوبه. در کنارش شادی هم باشه، فضای برنامه شاد باشه. البته من اینجا عرض کنم که این شادی الزاماً نباید همیشه به وسیله موسیقی تند ایجاد بشه.
درست.
که متاسفانه ما شاهد هستیم بعضی از برنامه کودک ها که فعلا هم داره پخش میشه فقط یاد گرفتن که این فضای شادی رو با موسیقی های تند ایجاد کنن، در حالی که مشابهش برنامه های دیگری هم داریم که بدون این که موسیقی بذارن یک فضای شاد خوب میتونن ایجاد بکنن و نشون دادن و واقعا هم اثبات کردن که بدون موسیقی هم میشه یه فضای شاد و فضای عاطفی و یا هیجانی حتی
درسته.
به وجود آورده
و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته.
واقعا هم همینطور. حالا ما قرار شده که اسم نبریم خیلی از خیلی از برنامه‌ها.
بله.
این قضاوت رو بذاریم به عهده خود شنوندگان عزیز. نکته دوم این که یک برنامه کودک خوب باید در واقع منتقل کننده ارزش‌ها و رفتارها و عادات انسانی باشه، مخصوصا ارزش‌های دینی ما باید در یک برنامه که تو ایران مخصوصا ساخته میشه و در معرض دید فرزندان ما قرار میگیره، این ارزش‌های دینی خیلی برجسته باشه. مثلا در واقع شخصیت‌هایی که کودکان ما بهش علاقه دارن باید این شخصیت‌ها اون تظاهر به رفتارهای دینی بکنن. مثلا نماز رو باید در این شخصیت‌ها کودک ما ببینه.
درسته.
یا روزه گرفتن رو، یا مثلا عادات خوب رو، یا ارزش‌های اخلاقی رو در وجود اینها ببینه. که حالا من بد نیست اینجا این مطلب رو اشاره کنم که برنامه‌های دهه 60 که حتما شما یادتون هست و خیلی از شنوندگان عزیز ما هم یادشون هست، برنامه کودکان دهه‌ش هست، در اون فضایی که کشور ما هنوز درگیر مسائل جنگ و جبهه بود و فضای ارزشی بود، شاید بتونیم بگیم بهترین برنامه ها تو اون دهه اتفاق افتاد و واقعا یک دهه طلایی برای کودکان اون روز بود که هنوزم الان شاید خیلی از شنوندگان که در گزارش ها یا در مثلا تماس های تلفنشون به این مطلب اشاره میکنن. برنامه خوبی که اون روز بود، من یادم محله بروبیا مثلا بود که اینا ارزش های اخلاقی رو و رفتارهای اجتماعی زیبا رو به بچه ها آموزش میداد. برنامه بود به نام هوشیار و بیدار، برنامه آفتاب و مهتاب بود، یه قصه بود به نام قصه عروسکی خونه مادر بزرگی که الان هم خوشبختانه داره باز پخش میشه. برنامه چاق و لاغر بود، شهر موشا بود، مدرسه موشا بود، از همه بهتر و تأثیرگذارتر اون برنامه علی کوچولو بود که همه یادشون هست که واقعا یک فضای زیبایی در دنیای کودکانه برای کودکان ایجاد میکرد. برنامه زهر و زهرا بود، هادی و هدا بود، برنامه کار و اندیشه بود، این برنامه‌هایی که ساخت داخل بود، با اینکه اون موقع ما تحریم بودیم، شاید اون موقع خیلی از این ابزارهایی که امروز داریم رو نداشتیم.
درسته.
با کمترین امکانات چقدر برنامه‌های زیبایی ساختن که هنوز در خاطر بسیاری از شنوندگان و در خاطر بسیاری از کسانی که همسن سالای ما هستن مونده. و اگر هم برنامه‌های خارجی بود، برنامه‌های خوب بود، برنامه ارزشی بود، مثلا برنامه پسر شجاع یا میتیکومون یا مثلا همون معاون کلانتر یا مهاجران یا مثلا پروفسور بالتازا یا مثلا خانواده دکتر ارنست اینا، یا حنا دختری در مزرعه یا مثلا شهر آجیلی، اینا چیزایی بود که واقعا اگر برنامه های خارجی بود ولی واقعا این فضا درش حاکم بود، فضای ارزشی درش حاکم بود، فضای احساسی، فضای عاطفی درش حاکم بود. و نکته بعد این که یه برنامه خوب بعد روح کنجکاوی و خلاقیت رو در کودکان ما زنده کنه. الحمدلله الان من میبینم بعضی از برنامه کودک ها داره به این شکل پیش میره که حالا خلاقیت رو در بچه ها داره زنده میکنه.
بله.
الحمدلله روز به روز روند روش و روند توجه به اینطور مسائل در رسانه ملی ما داره به سرعت جلو میره.
درسته.
و نکته بعد این که در صورتی که بعضی از رذائل رو در یک برنامه میخوان نشون بدند، حتما باید در همون برنامه یا بلا فاصله بعد از اون برنامه کسی باشه که اون رفتار زشت رو تخطئه کنه. در واقع حالا چه خشونت، چه رذائل، هرچی هست، حالا اگر پدر مادرها دیدن که تو اون برنامه این رفتار تخطئه نشد یا بعد از اون مجری برنامه نیومد به اون رفتار زشت، اون شخصیت منفی رو تخطئه کنه، خود پدر مادر باید اینجا بیان و اون
نقش رو
بازی کنن، اون رفتار زشت رو تخطئه کنن، حالا با کلمات و جملاتی، با زبان کودکانه، با زبان فرزندانشون بهشون بفهمون که چقدر کار زشتی کرد، چقدر بد بود.
درسته.
چقدر مثلا همه بدشون اومد. خب نکته بعد اینه که این برنامه‌هایی که برای بچه‌های ما میسازن، برنامه سازای خود ما باید انتخاب کنیم که چه برنامه‌ای رو ببینیم، برنامه‌ای که استرس و اضطراب و وحشت توش نباشه، که اینا میتونه برای بچه‌های ما تأثیر منفی بگذاره، مخصوصا اگر بچه‌های ما میخوان برنامه رو قبل از خواب تماشا کنن، که حتما اگر این استرس و اضطراب در اون برنامه وجود داشته باشه، این در زمان خواب بچه‌های ما رو تنها نمیذاره.
درسته.
و دقیقاً اون صحنه‌های هضم نشده در خواب سراغ بچه‌های ما میاد و اون رو دچار اضطراب و نگرانی و وحشت میکنه. گاهی وقتا هم پدر مادرها دیدن بچه‌ها نصف شب از خواب بلند میشن با یه حالت وحشتناکی، اینا همش به خاطر تأثیر تأثیرات اون فیلم هست و بچه نمیتونه صحنه های غیر واقعی رو هضم کنه، فکر میکنه اون واقعی است. نکته بعد اینه که برنامه خوب برنامه است که فضایی برای تحلیل و تجزیه و فکر و مشارکت ذهنی کودک ایجاد بکنه و اجازه بده به کودک ایده پردازی بکنه. حالا اون فضا رو یا خود برنامه باید باز بکنه یا بعد از اون برنامه باید فرصتی رو در اختیار کودک قرار بده یا مجری بیاد با سوال یا با طرح یک مسئله کودک ما رو مشارکت بده در اون فضا، و یا اینکه پدر مادر خودشون اگه میبینن که این نکته رعایت نشده تو اون برنامه یا بعد از اون هم رعایت نشد، خود پدر و مادر بیان با طرح سوالی از کودک بخوان که
این مشارکت رو
بله مشارکت کنه، تجزیه کنه، رفتارها رو تحلیل کنه و نتیجه رو حدس بزنه و راجع به اون برنامه صحبت کنه.
خب استاد عظیم اجازه بده ببخشید شنونده از اینکه کلامتون رو قطع میکنم، ما 6 مورد رو اشاره کردیم، اجازه بدید که بخش بعدی برنامه رو شنونده باشیم. به قول شما شنوندگان عزیز ما قدرت تجزیه تحلیل داشته باشن، اگر میخوان نکته برداری بکنن که قطعا این کار رو خواهند کرد، حتما با سیه صدر بیشتری این کار رو انجام بدن. بعد مجددا با ادامه برنامه در خدمت شما و عزیزان شنوندمون خواهیم بود. خوش آمدید.
نکته به نکته در هزار حرف نگفته در نکته ها.
خب خانم خدادادیان، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه. انشاءالله بهترین آرزوها و قشنگترین آرزوها رو تقدیم شما میکنیم، مخصوصا در این ایام بسیار شاد و مسرور. خواهش میکنم بفرمید.
متشکرم. به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار محترم سرکار خانشوی علی و کارشناس محترم برنامه. همینطور خدمت شنوندگان گرامی برنامه خانه مهر هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید و اوقات بهتر رو هم در پیش رو داشته باشید
انشاءالله. خب امروز آماده هستیم تا بخش نکته رو از زبان شما بشنویم خانم خدادادی.
خواهش میکنم، پس منتظرتون نمیذارم. اولین مطلب امروز این هست که بررسی ها نشون میده تماشای بیش از حد تلویزیون در دوره نوجوانی بر عادت غذایی افراد تأثیر منفی میگذاره. بر این اساس رفتارهای تغذیه‌ای و فعالیت فیزیکی نوجوانانی که روزانه 5 ساعت یا بیشتر در روز به تماشای تلویزیون اختصاص میدن در دوره بزرگسالی بیش از دیگران به اختلالات تغذیه‌ای دچار میشن. به گفته کارشناسان همچنین مصرف تنقلات مختلف هنگام تماشای تلویزیون باعث نامخلوق شدن الگوی غذایی نوجوانان میشه. اما مطلب بعد هم که در رابطه با تماشای تلویزیون هست اینه که تحقیقات نشون میده افراد غمگین بیشتر از افراد خوشحال به تماشای تلویزیون تمایل دارن. بر این اساس افراد شاد به طور متوسط در هفته 19 ساعت تلویزیون تماشا میکنن، اما افراد غمگین در هفته 25 ساعت به تماشای تلویزیون میپردازن. محققان میگن چه تماشای تلویزیون در کوتاه مدت سبب نشاط بیننده بشه، اما در دراز مدت باعث کسالت میشه. اما مطلب دیگه این هست که تحقیقات نشون میده ادای به وقت نماز صبح به درمان بیماری های قلبی و تصلب شرائین کمک میکنه. بر اساس نتایج تحقیقات انسان زمانی که مدت زمان طولانی میخوابه تپش قلبش به میزان زیادی کاهش پیدا میکنه و به 50 تپش در دقیقه میرسه. زمانی که تپش قلب کاهش پیدا میکنه گردش خون هم در عروق و رگ ها به شدت کند میشه و همین موضوع به رسوب املاح و چربی ها در دیواره های عروق و رگ ها به خصوص در عروق قلب منجر میشه و به انسداد آن می انجامه.
بله.
تحقیقات نشون میده نماز صبح در اول وقت به فعال سازی سلول های بدن انسان منجر میشه. و آخرین مطلب هم این هست که پژوهشگران میگن پیاده روی در کاهش قند خون تأثیر بسیار زیادی داره. میزان قند خون در افرادی که پس از مصرف غذا به مدت 15 تا 40 دقیقه پیاده روی میکنن در مقایسه با افرادی که پس از غذا به کارهایی مثل خواندن، نوشتن، صحبت کردن با تلفن یا کار با رایانه مشغول میشن پایین تر هست. به گفته محققان پیاده روی حتی آهسته پس از مصرف غذاهای چرب و شیرین از افزایش سریع قند خون جلوگیری میکنه. این هم از مطالب امروز که میذارم مورد توجه قرار گرفته باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما سرکار خانم خدادادی. هم مثل همیشه نکته های جدید و نوعی بود که به ما و اطلاعاتی که در این زمینه ها میخواییم کسب بکنیم کمک بسیاری کرد. ممنون و سپاسگزاریم. خسته نباشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. همیشه هر جا که باشیم
میتونه هم دل و همراهت باشه بین دلهای غریب آدم ها، میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه
اطرفاقت بپاشه. یکی برنامه زبان مثل ها مال شرکت سبا هستش، یکی هم اون دانشمندان ایرانی هستش، مدارس برنامهشون نمیدونم و کلن برنامه که از شرکت سبا تولید میکنه اینا خیلی هم برنامه مفیدی هم انیمیشن تقریبا جالبی داره.
ببخشید، در مورد یک کارتونای تلویزیون می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید.
یکی از کارتونای در مورد روز عاشورا بود، خیلی رو دخترم از تاثیر گذاشته بود. وقتی همون ایام داشت این کارتون پخش می‌شد، من اومدم دیدم دخترم اینقدر روی این تاثیر گذاشته بود، داشت نشسته بودم که این کارتون می‌دید گریه می‌کرد، اشک از چشاش جاری می‌شد، سرده شده بود داشت گریه می‌کرد واقعا.
از کجا تماس می‌گیرید؟
از کرج تماس می‌گیرم.
ممنونم.
کانال تو هادی هودا رو می‌داد، کانال یک هم کارو اندیشه میداد. الان انیمیشنه که اومده بهتر شده، یعنی مال مذهبیش که میده بچه من دو سالش نشده، کارشناستون میگه واقعیت نمیشه فهمید روش، ولی من اعتقاد بهش ندارم. بچه داره قشنگ تو به مذهبی که میده گوش میکنه، قشنگ مشخص میشه، منم یه سری نکته ها یاد میگیرم ازش. بستگی داره چجور ازش استفاده کنی. سنباد که داره میده همه داستاناش چیزاییه که واقعا نکته پرند داره، یاد خانواده دکتر انس بود قدیمی، همه نکته داشت توش، منطقه بستگی داره کی چجور برداشت کنه. با تشکر از شما.
از کجا تماس میگیرید؟
من قومون تماس میگیرم.
یکی از اون برنامه هایی که نظام سلطه در دنیا نزدیک 50-60 سال هست داره پیاده میکنه برای تغییر فرهنگ تمدن ها، این ماجرای موسیقیه. و این ماجرا رو نزدیک 40 سال پیش من خودم شخصا تو آمریکا برنامه های تخصصیشون وارد کرده بودن که این قرار بوده که بین دنیای جهان سوم باشه. چرا برای بچه های ما داره اتفاق میفته؟ یعنی خود آمریکایی ها بزرگتراشون نشسته بودن و ناراحت بود از این نظر که نباید بچه های زیر 6 سال ما با این حالتی که سیاه‌پوستا و جهان سوم ما اداره داریم میکنیم مال خودمون هم همین حالت رو بگیرن. فکر میکنم کارتون های قدیمی که از تلویزیون پخش میشد باز اونا یه نکاتی رو داشت، سندباد و ایناش مال فرهنگ خود ما بوده.
از کجا تماس
میگیرید؟ تهران.
ممنون.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم مثل همیشه از همه شما عزیزان شنونده و از مهر و محبتی که نسبت به برنامه خانه مهر دارید. موفق و سربلند باشید و باز هم منتظر هستیم تا صحبت‌ها، تجربه‌ها و سخنان دلنشینتون رو در مورد موضوع برنامه بشنویم. خب استاد عظیمی، اگر در مورد تلفن‌هایی که پخش شد، مخصوصاً در مورد اون آقای بزرگواری که در مورد بچه‌ی 2 ساله‌شون گفتن من همچین عقیده‌ای ندارم و قطعاً برنامه‌های مذهبی تأثیرات خودشون رو دارن، اگر صحبتی می‌خواید داشته باشید بفرمایید و بعد هم به سراغ ویژگی های یک برنامه خوب.
بله، عرض کردیم بچه های زیر 2 سال، شاید این شنونده عزیز توجه نداشتن به این نکته که عرض کردیم زیر 2 سال.
خب ایشون هم گفتن زیر 2 سال بچه هم.
اگر زیر 2 سال باشه قطعا قدرت درک و فهمشون انقدر بالا نیست که بتونن اون برنامه هایی که حالا به این صورت الان هست، فیلم ها، من منظورم بیشتر فیلم هایی بود که پخش میشه یا یک برنامه مثلا کودک تمام. اما بله، ما قبول داریم که بعضی از صحنه هایی که خود صحنه تمام باشه، مثلا اگر یک صحنه، یک کلمه، یک برخورد، یک پیام، یک حرف و یک نتیجه رو منتقل کنه، بله کودک ما قادر هست اینو بگیره. اما ما به صورت کلی عرض کردیم کودکان زیر 2 سال غالبا اینطوریان. حالا اگر یه مورد استثناء باشه، همیشه استثناءاتی وجود داره، مثلا برای زبان باز کردن کودکان یه سن خاصی هست،
درست.
اما بعضی ها استثناء هم داره خیلی زودتر، یا راه افتادن یا نشستن. بله، ما این استثناءات رو لحاظ نمی کنیم. علاوه بر این که ایشون فرمودن برنامه مذهبی، بله ما درباره مثلا برنامه مذهبی یا موسیقی های مذهبی مثل مثلا اذان، مثل قرآن، مثل مثلا بعضی از صحنه های مذهبی خوب رو، اینها رو نمیگیم، اشکال نداره. حتی زیر 2 سال ما میگیم بله صدای تلویزیون اگه اذان داره پخش میکنه زیاد باشه، حتی نه خیلی زیاد که گوش خراش باشه، صدای قرآن حتما پخش بشه برای بچهای زیر 2 سال. خب اینا که خیلی مشخص و واضحه. اما برنامه‌هایی که فرزندان ما قادر به هضم اونها نیستن، مخصوصا فیلم ها، مخصوصا صحنه های خشنی که امروز در سینمای ما، در فیلم های ما یا در سریال های ما پره. اینها رو ما عرض کردیم کودکان زیر دو سال هرگز حتی یه صحنه شم نباید ببینن. نکته بعدی که در این تلفن ها بود، نکته خوبی رو اون خواهر گرامی اشاره فرمودن درباره موسیقی که ما عرض کردیم حالا باید یک فضای مفصل تری، فضای بیشتری رو باید اختصاص داد به این امر که اصلا تأثیر موسیقی بر ذهن بچه ها چیه و واقعا اینطوریه که در غرب خود کارشناس ها میشینن و میگن موسیقی تأثیر مخربی داره بر فرزندان ما و حالا سعیشون هم بر این هست که کشورهای دیگر رو از این راه تخریب کنن. متاسفانه در کشور ما این امر توجهش نشد. امام رحمت الله علیه فرمودن که من یادم این صحبتشون هنوز هست، مستندم هست، فرمودن حتی یک بار این از سیما ظاهرن پخش شد، امام فرمودن که اصلا موسیقی رو به کلی حذف کنید. ببینید نمیخوام بگم مطلق موسیقی، الان در رادیو معارف چطور هست، موسیقی هست اما موسیقی ابزاری نیست، موسیقی کلامی، موسیقی که با فطرت بشر سازگاره. صدای آب خیلی خوبه، در روایت داریم شنیدن صدای آب، شما کنار یه آبشار باشید اگر 24 ساعت هم این صدا رو بشنوید اصلا شما احساس کسالت نمی کنید. اما صدای تلویزیون رو خودتون ببینید، تلویزیون رو وقتی خاموش می‌کنید یه دفعه یه حالت آرامشی در انسان تولید میشه.
درسته،
این نشون میده که پس اون لحظه ما داشتیم رنج میبردیم و نمیدانستیم از چی رنج میبریم. این بخاطر موسیقی است که ابزاری، موسیقی طبیعی هیچ وقت نه بچه رو و نه انسان بزرگسال رو آزار نمیده. حالا به هر حال راجع به این بعد بعدن صحبت بشه که متاسفانه این روند رو به افزایشه، یعنی در واقع برای شاد کردن برنامه دارن از موسیقی، این خیلی غلطه، باید این حتما مسئولین توجه داشته باشن. اینطور نیست که بچه با موسیقی تند شاد بشه، هر روزم بعد هر سالم برای اینکه این هیجان و شادی بیشتر باشه مجبورن موسیقی های تندتری و تازه متاسفانه به اینجا رسه که بعضی از ترانه ها، بعضی از مثلا موسیقی های پاپ یا موسیقی های بسیار مستهجنی که در خارج وجود داره، نوع موسیقیشو در اینجا بدون حالا مثلا اون خواننده پخش میکنن و گاهی در فواصل برنامه میزن، متاسفانه توجه هم نیست که حالا انشالله باید خود مردم توجه کنن و بگن تا انشالله به گوش مسئولین برسه و انشالله مؤثر باشه.
خب ادامه ویژگی های یک برنامه خوب.
بله، نکته دیگه که باید عرض کنیم یک برنامه خوب باید اون زبان حال و مطالب پنهان در دلها رو و واکنش درونی و ظاهری افراد در برابر بدی ها و خوبی ها رو باید بروز بده و برجسته کنه. من مثال عرض کنم، ببینید مثلا اگر که یک کسی، مثلا یک شخصیتی توی برنامه کودک یه کار خوبی انجام داد، اون طرف مقابل فقط میگه من متشکرم، اما باید فراتر از اینها باشه. یه برنامه خوب در واقع یه سازنده خوب میاد و اون مکنونات قلبی اون طرف مقابل رو برجسته میکنه، علاوه بر تشکر در واقع اون حالت درونیش هم نشون میده که حالا تو فکر او چی میگذره، تو قلب او چی میگذره. اون یه تشکر خشک و خالی کرد اما در قلبش میگه ها چقدر خوبه این کار، کاش منم بتونم اینجوری باشم، کاش منم بتونم مثلا اگر چیزی دارم به دیگران بدم. خب این حالت‌های درونی اون شخصی که در مقابل کار خوب قرار گرفته و اون تأثیری که پذیرفته، این رو اگر برجسته کنیم در واقع کودکان در مقابل این صحنه ترغیب میشن و انگیزه پیدا میکنن برای اینکه اون کار خوب رو تکرار کنند. علاوه بر اینکه کارهای بد هم همینطور، اگر در مقابل کارهای بد واکنش درونی طرف مقابل رو نشون بدیم و واکنش درونی اطرافیانی که میبینند، اون هم اگر برجسته بشه که بعضی از برنامه هست این کارو میکنن، ولی یه برنامه کودک خوب باید زیاد از اینا توش باشه که کودک در واقع نیاز داره به این که بشناسه واکنش های دیگرانو در مقابل رفتارهای خوب و رفتارهای بد. این اگه برجسته بشه تأثیر بسیار عالی میذاره. نکته بعد این که یک برنامه خوب برنامه‌ای که داستانش در هر برنامه تمام بشه و کودکو منتظر نذاره.
بله.
تا فکرش مشغول نشه. بسیاری از کودکان ما افت تحصیلی پیدا میکنن به خاطر اینکه سر کلاسشون وقتی نشستن به فکر اینن که بالاخره ماجرای این داستان چی میشه.
درست.
و همینطور ذهنشون تا ساعت‌ها مشغوله و نمیتونن مطلب دیگر رو در ذهنشون وارد کنن. برنامه‌های خارجی به این توجه میشه. مثلا شما، من در بعضی از برنامه‌ها می‌بینم در برنامه خارجی برنامه رو تمام میکنم. مثلا در همون خانواده دکتر ارنست گرسه یک بحث سریالیست، ولی بیشتر برنامه‌اش یک ماجرا رو میاد بهش میپردازه
و تمام
پرونده‌اش میمونه، تمام میشه، کودک دیگه منتظر نیست، فردا میگه که ماجرای دیگر با نتیجه دیگر.
درسته.
و متأسفانه در برنامه ما مخصوصا در سریال ها که یکی از مشکلاتی که دیدن سریال ها برای بچه ها داره، حتی اگر سریال خوب هم باشه، این مشغولیت ذهنی تولید میشه. این باز سخته تحصیل این
اهداف باشه که بمونن تجزیه تحلیل های ذهنی خودشون رو داشته باشن، از تراوشات ذهنی خودشون یعنی مخاطب کمک بگیر برای هفته آینده که آیا اون چیزی که خودش حد زده باشه یا نه مخاطب با اون چیزی که حد زده میشه.
خب این در بعضی جا خوبه، ممکنه که کمک به خلاقیت هم بکنه، ولی به هر حال انقدر زیاد شد که الان من همین ایام بشمارم که چند تا برنامه دارن میبینن.
درسته.
چند سه چهار تا سریال دارن الان کودکان ما میبینند علاوه بر برنامه کودکان. حالا ببینید در ذهنش چقدر باید فایل باز وجود داشته باشه که اون چی میشه، این چی میشه، این آخرش به کجا کشیده میشه. بعد گاهی وقتا با هم مخلوط میکنن اینها رو با هم و ناخودآگاه دچار اشتباه میشن. این فضا برای کودکان بسیار مضره، برای بزرگسال ممکنه خوب باشه ولی برای کودک مضر هست، چون موجب مشغولیت میشه و مشغولیت او رو از بسیاری از برنامه‌های مفید مثلا از مثلا درسش باز میداره. نکته بعدی این که ارتباط کلامی و عاطفی و همزیستی در یک برنامه خوب باید به شکل زیبایی نمایش داده بشه.
درسته.
که در این برنامه، برنامه خوبی که حالا مسئولین برنامه ساز اگر توجه کنن، نباید ارتباطات کلامی به شکل مثلا کوچه بازاری و خیابانی باشه.
بله.
این در فیلم های خارجی خیلی زیباست، من واقعا میبینم رعایت میکنند. ارتباط کلامی که بین پسر و مادر هست، بین برادر و خواهر هست، خیلی زیباست، خیلی قشنگ از هم تشکر میکنن. قبل از غذا مثلا توی همه فیلماش میبینید قبل از غذا دعا میخونن.
درسته.
این خودش انتقال یک فرهنگه و این در برنامه کودک ما نیست. من ندیدم توی یک برنامه کودک ایرانی قبل از غذا برنامه یه دعا بخونن. چرا باید در برنامه‌های مثلا خارجی اینطور باشه، در فرهنگ ما این نباشه، در حالی که این در فرهنگ ما قوی‌تره. قبل از غذا بسم الله، با مثلا مستحبات دیگه بعد از غذا الحمدلله، حداقل دعاهای دیگه خیلی مختصر. اما در ببینید فیلم‌های خارجی در برنامه کودکان مخصوصا هست. خب نکته بعدی اینه که پیام فیلم‌ها در یک برنامه خوب نباید خیلی پیچیده باشه که کودکان ما نتونن اون پیام رو درک کنن. باید یک پیام رسا داشته باشه، خیلی روشن. حالا انقدر گاهی وقتا بعضی از برنامه پیچ میدن یک مسئله رو که حالا این بیشتر در سریال‌هایی که مربوط بزرگسال‌ها هست، پیام انقدر پیچیده است که بزرگسال هم به سختی متوجه میشه. وقت اگر کودکی در معرض این برنامه باشه، اون پیامو هرگز درک نمی‌کنه و فقط جزئیات صحنه، که اون جزئیات هم شاید بعضیش جزئیات خوبی نباشه، در ذهنش میمونه و در واقع براش الگو میشه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عظیمی، وقت ما تمام شد، اما انشالله بقیه مباحث و مطالب به همراه موضوع خاصی که در برنامه فردا انشالله مطرح میکنیم موکول میشه به برنامه فردا با حضور خود شما و همراهی عزیزان شنوندمون. اما جا داره که در انتهای برنامه یک تقدیر و تشکری هم بکنیم از مسئولانی که در سازمان صدا و سیما مشغول کار و فعالیت شبانه روزی هستند، انشاءالله برنامه های بسیار خوبی رو تقدیم شنوندگان، بینندگان و مخاطبان خودشون بکنن. انشاءالله نکته هایی رو هم که گفتیم مبنی بر این هستش که آسیب شناسی دقیق تری بشه تا مسئولان انشاءالله بتونن برنامه های مفید تری هم در روزهای آینده و در سالهای آینده تهیه و تنظیم بکنن و تقدیم بکنن به مخاطبان خودشون. ممنون و سپاسگزاریم از حضور شما استاد عظیمی. تا صبح فردا خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما، بنده هم شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدا می‌سپارم.
ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. فکر می‌کنم ساعت 12 امروز هم برنامه خانه مهر قابل دانلود باشه روی سایت شبکه. ممنون و سپاسگزاریم. تا صبح فردا خدا نگهدارتون.
فدای روی گل تو، فدای مقدم ما هست. سبت سبت گل نرگس، فدای صبح نگاه هست. فدای روی گل تو، فدای مقدم ما هست. سبت سبت گل نرگس، فدای
صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت. هزار جمعه بی تو گذشته است و دل من، هزار جمعه بی تو گذشته است و دل من. هنوز چشم به راهت، هنوز چشم به راهت.